اینا وقتی طفلشان اولادشان تب میکنه چی کار باید بکنن، چی نکات را باید رعایت کنن و چی کارهایی را نباید بکنن؟
ببینید، من توصیه من این هست که بچه‌ای که تب میکنه مادر از تب نترسه. اولین کاری هست، تب خودش همونطوری که عرض کردم علامت هست، یک نشانه هست و نشانه خوبه. 90% دوست انسان هست.
بله،
یعنی دوسته که عامله اطلاع میده که بچه شما یه مشکلی داره پیدا میکنه، باید بگردید و پیدا بکنید. بنابراین نترسه و اگر بالا باشه تبش اینها، اول استامینوفن یه مختصی داده بشه و اگر که پایین هم هست که خب خیلی چیز نداره، تا پزشک ببینه، معاینه بکنه، شرحال بگیره و ببینه که آیا جز اون گروهی هست که ویروسی هست و کاری براش انجام نده، و اگر جز باکتریال باشه درمان باکتریال بسته به محل که ببینه آیا گوش مشکل داره، آیا حلق مشکل داره، آیا مغز مشکل داره، آیا ارکنم که حنجره مشکل پیدا کرده، آیا عفونت ادراری هست، بسته به اون باید درمان کنیم.
بله،
درمان خاصی برای تب نمی‌کنیم جز اینکه فقط ما یه پاشویه به اضافه همین استامینوفن میدیم. اما اگر تب خیلی بالا باشه، باید در اون موقع ما بعضی از داروهایی که مثلا دیاسپام هست برای پیشگیری از تشنج بدیم و بعد پزشک معاینه بکنه که ببینه که چرا تب 40 و 41 درجه رسیده. تبهای بالا خطر داره و اگر درجه حرارت هم پایین‌تر از معمول باشه اون هم خطر داره، باید هر دو را باید توجه بهش کرد.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. نقطه دیگه ای که بسیاری وقتا مادرها مراجعه میکنن، میگن که سر طفلشان داغ است و گرم است، اما بدن طبیعی و نرمال است و حرارت معمولی را دارد، داغ نیست، یا بالعکس. این چی حالت است؟ آیا داغ بودن تنهایی سر طفل میتونه دلیل بر تبدار بودن باشه؟
خیلی وقتها وقتی که مادرها میان و این هم تو سوال رو مطرح میکنن، زیاد هم مطرح میکنن که سر داغ هست و بدن چیز نیست، وقتی معاینه میکنیم درسته یک کمی ممکنه گرمتر باشه ولی درجه حرارت در تمام وقتی انجام میدیم تب نداره بچه و این مشکلی نداره. اگر درجه حرارت بالا رفته باشه و سرگرم باشه، اون دیگه باید در عنوان تب تلقی بکنیم و تشخیص بدیم که تیمون الرژی هست و درمان بکنیم. ولی معمولا اینایی که ما دیدیم هیچ کدوم تب نداشتن.
و به عنوان آخرین سوال دکتر صاحب، یکی از راه های کنترل و پایین آوردن تب و حرارت بدن اطفال از قدیم و تا حالا استفاده از پاشوی است، یعنی از آب و پارچه و دستمالی که استفاده شود، دستمال داخل آب تر و خیس میکنن و روی بدن طفل میگذارن. آیا میتونیم از آب یخ و سرد استفاده بکنیم برای پاشویه؟ یا نه، باید آب معمولی باشه، شیرگرم یا بلرم باشه؟ بعضی هم دکتر صاحب حتی نمک و الکل به داخل آب میریزن برای کم کردن تب. این کارها کارهای درستی است، علمی است، یا نه خطر میتونه داشته باشه؟
توجه بشه که ما پاشویه را با آب یخ نمی کنیم، با آب سرد انجام نمی دیم، چون بچه ها ممکنه که تشنج بکنن، ممکنه برن توی شوک و خیلی حالشون بد بشه. متاسفانه در بعضی جاها نمک می ریزن که درجه حرارت زود پایین بیاره که اونم خیلی بد هست.
بله،
بعضی جاها الکل می ریزن و الکل خودش جذب میشه و مرگ دیده شده. بعضی وقتا بچه هایی که اومدن تو آب الکل ریختن که زود درجه حرارت پایین، نه تنها باعث شده که یهو برای توی شوک یا این که درجه هر وستری هم بیاد پایین مشکل ایجاد بکنه، بلکه خود الکل جذب شده و چون مقداری که در الکل در بچه به بدنش رسیده و جذب شده، اون باعث مسمومیت شده و گاهی خود اون بچه رو از بین برده.
بله،
بنابراین نباید یخ گذاشت، نباید آب سرد گذاشت، نباید الکل ریخت و نباید نمک ریخت، همش قدغن هست. وقتی که درجه حرارت بالاست، درجه حرارت 40 درجه هست، ما یه آب 36 درجه 3-4 درجه پایین تر از معمولش، ما یه پارچه میتونیم خیس بکنیم و فشار بدیم و روی پیشانی یا روی دست و پا بذاریم و اینا یه خود کمک کننده هست. ولی اصلا ما با یخ و با دادن اونها کاملا مخالف. منظورم این بود که بیشتر توجه مادران جلب بکنیم که اون کارا رو انجام ندن.
تشکر و سپاس آقای دکتر از شما و ممنون از لطفتان. با شما خداحافظی کرده. از شنوندگان عزیزم در این لحظه خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کمپیوتر؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، با کلید امروز خوش آمدید. آیا می دانید زمانی که ورزش و سپورت می کنید جریان خون به طور قابل توجه فعالتر و روانتر می شود؟ علاوه بر این، ورزش کردن باعث کم شدن استرس، تنظیم فشار خون و کم شدن کلسترول و قند خون می شود. در نتیجه لازم است برای بهبود جریان خون و افزایش سلامت قلب و عروقتان از فعالیت های جسمی غافل نشوید. با تشکر از همراهی شما دوستان عزیز، خدا نگهدار.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما مردم شریف افغانستان. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 3 رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی بر لزوم ایجاد یک نقشه راهبردی برای مجموع صنعت ایران تاکید کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایران تصریح کردند یکی از مهمترین فواید این جلسه این است که مسئولین کشور از زبان فعالان اقتصادی مشکلات و موانع راه را بدون واسطه بشنوند. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند دو کار اصلی بر عهده مسئولین است. اول، مسئله ایجاد یک نقشه راهبردی برای مجموعه صنعت کشور و به خصوص بعضی از صنایع. دوم، مدیریت متمرکز، مدیریت و هدایت. ایشان تأکید کردند من با دخالت مسئولین دولت و دستگاه‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی موافق نیستم، اما با هدایت، نظارت و کمکشان موافقم. این کار باید حتما انجام بگیرد. جمعی از تولیدکنندگان کشور و مسئولین اقتصادی و صنعتی ایران امروز یک شنبه با رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تهران دیدار کردند. رهبر طالبان مولوی شمس الدین شریعتی را به عنوان دادستان کل افغانستان تعیین کرد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان امروز در توییترش نوشته که بر اساس حکم رهبری طالبان مولوی شمس الدین شریعتی معین پیشین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به عنوان دادستان کل افغانستان تعیین شده است. به نوشته سمنگانی مولوی شمس الدین شریعتی از ولسوالی کشم ولایت بدخشان در گذشته والی طالبان در ولایت‌های پکتیا و میدانوردک و مسئول نظامی بدخشان، معاون کمیسیون دعوت و ارشاد و همچنین معاون کمیسیون جلوگیری از تلفات ملکی و شنیدن شکایت بوده است. عضو پیشین شورای عالی بانک مرکزی افغانستان در خصوص فروپاشی اقتصاد این کشور هشدار داد. شاه محمد مهرابی، عضو پیشین شورای عالی بانک مرکزی افغانستان، امروز گفت افغانستان با حادترین بحران روبرو بوده و نظام اقتصادی در حال فروپاشی است. شاه محمد مهرابی افزود مسدود کردن پولهای افغانستان از طرف آمریکا دلیل عمده بحران اقتصادی و وخیم شدن شرایط مردم آن کشور است. در همین حال برنامه جهانی غذای سازمان ملل در توییتی نوشت 23 میلیون نفر افغانستانی زمستان امسال با کمک فوری نیاز دارند.
بر اساس گزارشات منتشر شده، شمار زیادی از مردم نقاط مختلف افغانستان به علت فقر شدید به فروج اعضای بدن و گرده روی آوردند. بر اساس این گزارش، با فرارسیدن فصل زمستان، خانواده ها در سراسر افغانستان برای گرم کردن خانه ها و گرم نگاه داشتن اطفال با مشکل مواجه هستند. تنها رادیوی ویژه زنان افغانستانی پس از 5 ماه توقف با حضور مسئولان دولت موقت طالبان فعالیتش را در ولایت بدخشان از سر گرفت. رادیو حریم زن دیروز شنبه با حضور مسئولان محلی دولت موقت طالبان دوباره فعالیتهایش را در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت آغاز کرده است. بر اساس این گزارش، تمام کارمندان این رادیو زنان هستند و فعالیت آن از ساعت 8 صبح تا 4 عصر است. دولت موقت طالبان بر رعایت حجاب کارکنان این رادیو تاکید کرد. مشکلات مالی دلیل اصلی توقف فعالیت این رادیو اعلام شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد می گوید دولت موقت طالبان در افغانستان برای عضویت در جامعه جهانی و به رسمیت شناخته شدن باید حقوق ابتدایی بشر از جمله حقوق زنان را رعایت کند. آنتونیو گوترش دیروز با اشاره به وضعیت کنونی افغانستان در توییتی گفت زنان و دختران در افغانستان از حق خود برای تحصیل، اشتغال و عدالت برابر محروم هستند. محروم ماندن زنان و دختران از آموزش و نداشتن حق کار در دولت طالبان همواره از نکات قابل بحث در افغانستان و نشست‌های منطقوی و جهانی بوده است. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ولایت تهران ایران گفت مراسم ویژه یوم الله 12 بهمن امسال با سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه در جنوب تهران برگزار می شود. حجت الاسلام سید محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران امروز در جلسه هماهنگی مراسم 12 بهمن اظهار داشت 12 بهمن سال روز ولود امام خمینی رحمت الله علیه به ایران اسلامی یکی از مهمترین رخدادهای انقلاب اسلامی است که تا همیشه تاریخ باید زنده نگاه داشته شود. حجت الاسلام محمودی افزود به منظور ارج نهادن به مقام و جایگاه امام خمینی رحمت الله علیه برنامه‌های ویژه یوم الله 12 بهمن پیش بینی شده که از جمله می توان با گلباران مسیر حرکت امام خمینی رحمت الله علیه از میدان هوایی به سوی حرم مطهر، رسم گذشت موتورسیکل سواران نیروهای مسلح و مراسم ویژه در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه با سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران اشاره کرد. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران گفت محل جلوس و سخنرانی تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه در بهشت زهرا سلام الله علیه ها نیز گلباران می شود. حجت الاسلام و محمودی اظهار داشت تمامی این برنامه ها و مناسم با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار می شود. دبیر شورای امنیت روسیه اعلام کرد ادعای آمریکا مبنی بر قصد روسیه برای تهاجم به اوکراین احمقانه است. نیکولای پاتروشوف امروز در مراسمی در سن پترزبورگ برای بزرگداشت یاد قربانیان محاصره لینینگراد در دوره جنگ دوم جهانی با بیان اینکه روسیه به هیچ وجه اوکراین را تهدید نمی‌کند اظهار داشت اوکراینی‌ها از جمله مقامات این کشور هم بارها گفتند که هیچ تهدیدی وجود ندارد. دبیر شورای امنیت روسیه افزود مقام‌های آمریکایی ادعا می‌کنند که تهدید وجود دارد و آمریکا آماده است با ارسال سلاح به اوکراین در نبرد کمک کند و تا مرگ آخرین اوکراینی در این نبرد شرکت داشته باشد. با گزارش رسانه‌های روسیه بین اوکراین و آمریکا درباره تهدید تهاجم روسیه به اوکراین دو دستگی و اختلاف افتاده و کیف از تنش آفرینی بیش از حد واشنگتن در این وضعیت که فضای سرمایه‌گذاری در اوکراین را متشنج می‌کند ناراضی است. مسکو بارها اعلام کرده است که قصد حمله به اوکراین را ندارد، اما سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه هشدار داد تا آنجا که به فدراسیون روسیه بستگی دارد جنگی روی نخواهد داد. ما خواهان جنگ نیستیم، اما اجازه نخواهیم داد منافع ما گستاخانه، پایمال و نادیده گرفته شود. و عضو دفتر سیاسی جنبش اصائب اهل الحق عراق درباره تلاش‌های خارجی برای تجزیه عراق، ایجاد اختلاف و چند دستگی بین گروه‌های عراقی هشدار داد. با گزارش پایگاه خبری المعلومه، احمد عبدالحسین عضو دفتر سیاسی جنبش اصائب اهل الحق عراق امروز گفت چالش آفرینی‌های خارجی بر روی توافقات سیاسی داخلی تأثیر دارد و برنامه‌هایی در داخل عراق توسط کشورهای اشغالگر و استعماری و همچنین طرف‌های دست نشانده در حال اجراست تا عراق را به بند هفتم منشور سازمان ملل بازگرداند. جنبش اصائب اهل الحق افزود بسیاری از این تلاش‌ها در شرایط فعلی با هدف ایجاد اختلاف و چند دستگی در داخل بیت شیعی و تفرقه افکنی بین ملت عراق در راستای خدمت به منافع آمریکا و متحدان آن انجام می‌شود. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصر خوبی داشته باشید. خداوند پشت و پناه شما.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقه‌مندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور
الهی میخواهم مسافر راه حق باشم و ساکن کوی دوست، تشنه حقیقتم. میخواهم از دریای رحمانیت تو بنوشم و سیراب شوم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود به یک یک شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی و مهربان و جان. خوشحالیم که باز هم عمری بود و توفیقی که در خدمت شما باشیم و در کنار شما و لحظاتی را معنوس با قرآن. خوشحال میشیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایین و بر ما بنویسین دلنوشته هایتان را، پیام هایتان را، پیشنهادها و انتقاد هایتان را. 3826 در ایران، 0794-71-7044 در افغانستان. برنامه امروز را با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم. قرآن و عطرت. طلایه‌داران تلاوت. ایستگاه تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. Mm-hmm.
تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
دوستان، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس که خدا به او قرآن را عطا کند و او گمان کند که به دیگری چیزی بهتری عطا کرده، او بزرگی را کوچک و کوچکی را بزرگ شمرده است.
قرآن و اطرت.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، در جلد 15 بهار الانوار صفحه 129 از ابن ابی عفور روایت شده، شنیدم که مولایم امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند افراد مسلمانی که حاکم ظالم را دوست دارند و از فساد و تباهکاری او رضایت دارند مشمول آیه 257 سوره بقره هستند که خداوند می‌فرماید و کسانی که کافر شدند سرپرستانشان طاغوت هستند که آنان را از نور خارج می کنند و در تاریکی ها وارد می سازند. آنها قطعا اهل آتشند و همیشگی در آن خواهند بود. ابن ابی عفور که مخاطب امام بوده است می گوید عرض کردم مگر منظور از این آیه کفار نیستند؟ به دلیل این که خداوند متعال می فرماید والذین کفروا. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند مگر کفار در حال کفر نور دارند که از نور به سوی تاریکی برده شوند؟ منظور در این آیه اشخاص هستند که به دلیل تمایل به پیشوایان ستمگر و پیروی از آن طاغوتیان نور اسلام را از دست می دهند و به تاریکی های کفر کشیده می شوند و آتش دوزخ بر آنها همراه با کفار واجب شده است. از این رو خداوند در پایان آیه می فرماید آنها قطعا اهل آتشند و همیشگی در آن خواهند بود. جهان سپاس از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
قرآن دوستان عزیز و ارجمند، اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله پس از رسول گرامی اسلام تنها مفسران اصلی و واقعی قرآن کریم هستند و آنانند که باید با کمک و یاریشان قرآن را به نحو صحیح تفسیر، تعلیم و تبیین کرد، زیرا قرآن این کلام الهی به فرمایش خود قرآن نور است.
وأنزلنا إليكم
و کلام خدا جلوه ای از خداست و خدا هم با مقتضای الله و نور و سماوات و الارض نور است. پس کلام خدا هم نور است. بنابراین کسی می تواند با قرآن در ارتباط باشد که خودش هم وجود نورانی یافته باشد و این نورانیت به نحو کاملتر و روشنتر فقط در اهل بیت علیهم السلام وجود دارد.
ربنا صلي على أحمد خير المرسلين وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين وعلى الباقر والصادق علما ويقينا وعلى الكاظم موسى والرضا فضلا ودينا وعلي الخشع الباسط بالجود يمينا وعلى الهادي الذي أشرق كالشمس جبينا ربنا صلي على أحمد خير المرسلين وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين والزكي العسكري الحسن الخلق أمينا وعلى القائم بالقسط مغيثا ومعينا الياسين الهداة الطيبين الطاهرين ربنا سيدنا صل عليهم أجمعين والزكي العسكري الحسن الخلق أمينا وعلى القائم بالقسط مغيثا ومعينا الياسين الهداة الطيبين الطاهرين ربنا سيدنا صل عليهم أجمعين ربنا صلي على أحمد خير المرسلين وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين
ربنا صلي
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 على أحمد خير المرسلين.
تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. شنونده برنامه در وادی نور باشین تا پایان برنامه.
طلایه‌داران تلاوت بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان عزیز برنامه در وادی نور. عزیزان، استاد محمد عبدالعزیز حسان در تصویرسازی معانی و مفاهیم آیات برای مستمعین فوق‌العاده ماهر و چیره‌دست بود. لحن منحصر به فرد او آمیخته با صدای جذاب و دلنشین شنوندگان را متحیر می‌کرد. ترکیب بدیع مقامات و نبود خط سیر منظم و غیر قابل پیشبینی بودن در تلاوت از ویژگی های منحصر به فرد استاد حسان است.
یا ایها الناس اتقوا ربکم و اخشوا یوما
تشویق قاریان بزرگ همچون عبدالرحمن سلامه و پیگیری های او، محمد حسن در سال 1964 در امتحان رادیو شرکت کرد و با موفقیت قاری رسمی رادیو مصر شد. او اولین تلاوت خود را در برنامه ای که در سحرگاهان و پیش از اذان صبح اجرا می شد اجرا کرد و در اولین اجرای رادیویش در مسجد امام حسین قاهره آیاتی از سوره محمد و احقاف را تلاوت نمود. مردم صدایی زیبا و متفاوت می شنیدند، صدایی دلنشین و متمایز، صدایی زلال و محزون و دارای خشوع و منعطف با قدرت تحریرزنی بالا و مملو از الحان جدید که توجه هر شنونده ای را به خود جلب می کرد. شیوه منحصر به فرد او در تلاوت تحولی نو در عالم قرائت به وجود آورد. از این رو صاحب نظران حوزه علوم قرائت مصطفی اسماعیل را مجدد اول و محمد عبدالعزیز حسان را مجدد دوم نامیدند. جالب است بدانید یکی از اساتید دانشگاه به نام دکتر عیسوی محمد نجا رساله دکترای خود را درباره تبحر استاد محمد عبدالعزیز حسان در وقف و ابتدا نگاشته و نام رساله اش را نیز تصویر آهنگین قرآن گذارده است. حتی در مصر به دلیل این مهارت ویژه و استاد حسان قاری فقیه می گفتند، زیرا در این مسئله ابتکار داشت. سرانجام این استاد بزرگوار پس از سالها تلاوت قرآن و بر جای گذاردن میراث ارزشمندی از تلاوتهای جذاب و فنی در سال 2003 وفات نمود. دنیای تلاوت تا کنون مانند او را ندیده است و فقدان این قاری خوش لحن و استاد وقف و ابتدا همچنان باقی است. روحش شاد.
حمدا لله حمدا لله حمدا لله حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي
تشکر از همراهی یکایک شما دوستان عزیز با برنامه در وادی نور. دل جان را تازه میکنیم با تلاوت آیات 7-11 سوره غافر با صدای استاد شعبان عبدالعزیز سیاد.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون بحمد ربهم بهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل
صدق الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش شما شد تلاوت آیات 7-11 سوره غافر بود با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما در ایران
3800-226،
در افغانستان
0794-71-71-44،
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-4017.
دوستان عزیز، همچنان در کنار شما خوبان شنونده هستیم و در این لحظه پیامک های زیادی روی میز برنامه هست. اجازه بدیم که از جمعی پیامک ها یک پیام بخوانیم که متاسفانه فرصت نیست و دوست داریم همه پیام ها را بخوانیم. دوست خوبی که خودشان را موسا سلامت معرفی کردن از شهر تایباد نوشتن سلام و مانده نباشید به همه شما دستاندرکاران برنامه در وادی نور و بخش طلایه‌داران تلاوت را که درباره زندگی نامه قاریان مصری و سبک تلاوت‌هایشان هست را خیلی دوست دارم. سلام به شما جناب سلامت، انشالله سلامت باشین هم شما و هم سایر مردم خوب تایباد. خوشحال هستیم که این بخش را دوست داشتی و بدلت نشسته. انشالله باز هم پیامک بفرستی بر برنامه خودت در وادی نور.
موعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به.
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، با بخش بعدی برنامه در خدمت شما هستیم که با اجرای جناب آقای محسن شجاعی دیگر همکار ما خواهد بود. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما قرآن دوستان عزیز. شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که به سوره قصص موسی و فرعون هم میگویند. دلیل نامگذاری این سوره به نام قصص پرداختن به داستانهای مربوط به برخی از پیامبران است. داستان تولد حضرت موسی، ازدواج او با دختر شعیب، مبارزه موسی با فرعون، داستان قارون و بهانه‌های مشرکان مکه برای ایمان نیاوردن به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از مطالب سوره قصص است. آیه 5 سوره قصص درباره پیروزی و به ارث بردن زمین توسط مستضعفان از آیات مشهور این سوره است که در مباحث مهدویت مورد استناد واقع شده است. در فضیلت تلاوت سوره قصص آمده است: کسی که 3 سوره نمل، شعرا و قصص را در شب جمعه بخواند از دوستان خدا و در جوار رحمت او و تحت حمایتش خواهد بود و هیچگاه دچار سختی نخواهد شد و در آخرت به اندازه رضایت و حتی بیشتر از آن از بهشت به او خواهند داد. قصه موسی علیه السلام و فرعون در آغاز سوره و قصه قارون در پایان سوره آمده است و در ضمن این داستان به مسلمانان دلداری می‌دهد که بدانند همه نیرو به دست خداست و آنان را یاری می‌کند و قدرت ظاهری فرعون و مال فراوان قارون هیچ یک در برابر خدا ارزشی ندارد. داستان موسی علیه السلام و شعیب و ماجرای ازدواج حضرت موسی علیه السلام با دختر شعیب، قصه هارون علیه السلام برادر موسی علیه السلام و وزارت، فصاحت و بلاغت او، بشارت بر رسول خدا صلوات الله علیه با وعده فتح و پیروزی و بازگشت فاتحانه به وطن و زادگاهش و اینکه پاداش اعمال نیک مضاعف است ولی کیفر اعمال بد متقابل و در حد و اندازه آن خواهد بود از موضوعات دیگر این سوره است.
دوستان، رمبورت دانشمند اروپایی میگه واجب است اعتراف کنیم که علوم طبیعی، فلکی، فلسفه و ریاضیات که از اروپا اوج گرفت عموماً از قرآن اقتباس شده. پس اروپا شهری برای اسلام است.
أبيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أبيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
واجعله يقلد في صبر لهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاقي سبقا
أبقيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. جناب آقای غلامرضا شجاعی در این لحظه در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز. در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 43 سوره سبأ در خدمت شما هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا الا افك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين.
و هنگامی که آیات روشنگر ما بر آنان خوانده می شود می گویند او فقط مردی است که می خواهد شما را از آن چه پدرانتان می پرستیدند باز دارد، و می گویند این جز دروغ بزرگی که به خدا بسته شده چیز دیگری نیست. و کافران هنگامی که حق به سراغشان آمد گفتند این جز افسونی آشکار نیست.
و دنبال آیات پیشین در خصوص انکار قیامت توسط مشرکان، این آیات به انکار آیات قرآن در دنیا اشاره کرده و می فرماید آنها به جهت تعصب نابجایی که بر باورهای نیاکان خود دارند، بدون آنکه به منطق قرآن و پیامبر توجه کنند، تنها به صرف این که تعالیم قرآن برخلاف تعالیم گذشتگان آنهاست، قرآن را انکار می کنند و حاضر به پذیرش آن نیستند. دومین ادعای مشرکان درباره قرآن این است که این آیات سخن خداوند نیست، بلکه سخن انسانی است که به دروغ آن را به خدا نسبت می دهد. سومین تهمت مشرکان این است که اگر افرادی هم جذب قرآن شده و سخن مدعی پیامبری را پذیرفتند، به جهت سحر بیان و کلام اوست، نه آنکه از سوی خدا باشد. طبیعی است این سه تهمتی که قرآن از زبان مشرکان و کافران نقل می کند سخن گروه‌های مختلف آنان در طول تاریخ بوده است که گاهی یک مورد، گاهی دو مورد و گاهی هر سه مورد از سوی مخالفان پیامبران مطرح شده است. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. یک، حفظ میراث گذشتگان و نیاکان مربوط به آثار باستانی و تاریخی است، نه حفظ و ترویج افکار و باورها و رفتارهای نادرست آنان. تقلید نابجا و بیدلیل از گذشتگان مانع پیشرفت است و جامعه را از رشد و بالندگی باز می دارد. دو، پیامبران در میان مردم براستی و پاکی و درستی شناخته می شوند و هرگز اهل دروغ و نسبتهای ناروا به دیگران نبودند، چه رسد به آن که از خود کتابی بنویسند و آن را به دروغ به خدا نسبت دهند. و نکته پایانی این که سحر و جادو نیازمند آموزش از اساتید با تجربه است و البته می تواند توسط ساحران با تجربه تر باطل شود، در حالی که پیامبران نزد هیچ ساحر و جادوگری آموزش ندیدند. آنها از جانب آفریدگار جهان مأمورند که بشر را براه راست هدایت کنند و صرفاً منعکس کننده کلام حق هستند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکراً یا ربی شکراً، هدیت قلبی شکراً، و دربی شکراً.
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن.
دوستان، یکی از نکته های شنیدنی قرآن جاذبه آیات برای جن هاست. جن ها هم در میان خود گروه های خوب و بد و کافر و مؤمن دارند. بنابر آیات قرآن، گروهی از جنیان به دلیل برخورد با مشرکان و شنیدن حرف‌های شرک‌آمیز آنها مشرک شدند و همچنان در شرک بودند تا اینکه روزی آوای دلنشین قرآن را شنیدند. تلاوت آیات چنان آنها را تحت تأثیر قرار داد که یکدیگر را به سکوت دعوت می‌کردند و می‌گفتند خاموش باشید و بشنوید. هنگامی که تلاوت قرآن پایان یافت، آن گروه از جنها با درک دیگری از حقیقت هستی به سوی قوم خود بازگشتند و با آنها خبر دادند و گفتند ای قوم ما، براستی ما کتابی شگفت را شنیدیم که پس از موسی نازل شده، تصدیق کننده همه کتابهای پیش از خود است و به سوی حق و راه راست هدایت می کند. پس با آن ایمان آوردیم و هرگز احدی را شریک پروردگارمان قرار نمی دهیم و او هرگز برای خود همسر و فرزندی نگرفته است. اکنون دانستیم که سفیهان ما درباره خداوند ناروا گفته و ما گمان می کردیم که انسان و جن هرگز با خدا دروغ نمی بندند.
القرآن
همچنان با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم از شما که شنونده صحبت‌های کارشناس ارجمند جناب هاشمی اروزگانی باشید.
آموزه‌های زندگی ساز.
الرحمن الرحیم، سلام و رحمت الهی بر همه آنان که اهل ایمانند و به ویژه بر شما همراهان گرامی که اینک با ما در این برنامه شنونده هستید. سخن ما درباره نشانه های